الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در زمینه تبلیغات در مورد بخش رسانه ها مورد اول رو روزنامه ها ذکر کردیم و مورد دوم رو رسانه‌های تصویری نام نهادیم و سپس در بخش رسانه‌های تصویری سراغ بزرگترین و کارآمدترین ابزاری که در این زمینه میتونه حائز اهمیت باشه به عنوان چیزی به نام تلویزیون رفتیم. در مورد تلویزیون در جلسات گذشته صحبت‌های مقدماتی و لازمه را انجام دادیم و اینک باید بپردازیم به این که به طور کلی از تلویزیون چه استفاده‌هایی می‌شود. البته در کنار تلویزیون همونطور که عرض کردیم و می‌دانید مسئله سینما هم مطرح هست که چون سینما نمیتواند در داخل خانه هر کسی باشه ولی تلویزیون بالعکس میتونه داخل خانه هر کسی باشه و در مجامع عمومی بسیار کمتر هست، یعنی یک تلویزیون رو سر یک چهارراهی مثلا بگذارن خیلی کم دیده شده، یعنی هر خانواده‌ای باید برای دیدن یک فیلمی فیلم سینمایی مثلا به سینما برود، به بیرون از خانه خودش بره، ولی و سینما رو نمیتونه داخل خانه بیاره، ولی کن برای دیدن یک فیلم تلویزیونی هر کسی یک تلویزیون میخره داخل خانه میذاره و اونجا فیلم رو نگاه میکنه. گفتیم که در مورد تلویزیون واقعا درست گفته شده که جعبه جادویی است و امروزه در جهان یکی از کارآمدترین و مهمترین ابزار تبلیغاتی دشمن به حساب میره. حالا طبق بحث اولیه خودمون در تبلیغات چرا میگیم فقط دشمن؟ چون این مسئله کلی رو عرض کردیم که هر وسیله تبلیغاتی امروزه اولویت اول رو و دوم رو و سوم رو و اولویت‌های بعدی رو هم حتی دشمن جاهاش رو ذخیره کرده و ازش داره نهایت استفاده رو میکنه و اولویت‌های خیلی پایین‌تریش برای تبلیغات مثبت در نظر گرفته شده که دیگران که مخاطبین این دشمنان هستن و مقابلین این دشمنان هستن دارن از اون اولویت‌های رده پایین‌تر برای مقابله با دشمنان خودشون دارن استفاده میکنن که ما اون رو میگفتیم تبلیغات دشمن رو تبلیغات منفی و تبلیغات مقابل اونها رو تبلیغات مثبت. تلویزیون هم امروز داره به عنوان یک تبلیغات منفی در اولویت های اول دوم سوم و تا چند اولویت داره به نفع دشمن به کار میره به عنوان تبلیغات منفی. یک وسیله بسیار خوبی در این زمینه هستش. فیلمی رو میسازن هر گونه که بخواهن میسازن و سپس این فیلم رو در قالب این مطلب که گفتیم یکی از راه‌های تبلیغاتی تلویزیونی به عنوان رسانه تصویری که عرض کردم و دوستان حتما چه از طریق کاست چه در مجلس حضوری در واقع مرقوم فرمودن خانم ها و آقایون، این مطلب بود که جعل اخبار تصویری و یا تصاویر دروغ ساختن تصاویر دروغ که همینجا این رو هم باز بهش اضافه میکنیم، چون من فکر میکردم دیدم این مطلب هم در همین بخش اول میتوانه که جا بگیره و در واقع در یک راستا هست که بگیم تحریف تاریخ هم در همین بخش اول مطلبی است که امروز در تبلیغات منفی داره روش کار میشه. تحریف تاریخ یعنی چی؟ یعنی اینکه یک تاریخی از یک کشوری، از یک ملیتی، از یک فرهنگی، از یک عقیده ای، چه تاریخ مذهبی باشه، چه تاریخ شیعی باشه، چه تاریخ سنی باشه، چه تاریخ ملی باشه، از هر جا، این در قالب یک فیلمنامه قرار میگیره. یک کارگردان، یک فیلمنامه نویس، اینها دور هم جمع میشن، اون گونه که باید و شاید سر و ته این تاریخ رو میزنن، بعضی از قسمتهاش رو عوض میکنن، چیزهای دیگه ای جای این میگذارن، حسب دستورالعملی که اون افرادی که نفوذ در این مرکزیت کردن و یا کسانی که این از این تلویزیون بنابر خواست خودشون و مساله خودشون میخوان استفاده بکنن، بنابر خواست اونها که خلاصه در یک جمله بنابر خواست اون کسی که پول دهنده هست، این فیلم رو میسازن، این تاریخ رو اون گونه که او میخواهد، یعنی ما بهش میگیم در واقع مغز متفکر این جریان، تحریف میکنن تاریخ رو و سپس از طریق فیلم به همون افراد کشوری که این تاریخ مال اونها بوده، به اون نسل، به کشورهای دیگر، برای شناخت تاریخ اون کشور، البته تاریخ تحریف شده و محرف، این فیلم رو ارائه میدند که در جای خودش ما توضیحات لازمه رو انجام میدیم. تلویزیون با همه امکانات جدید خودش امروزه در خدمت چنین قضیه‌ای قرار گرفته که یک قضیه جعل اخبار تصویری، یعنی بیان دروغ تصویری و تحریف تاریخ، و این مسلماً در جهت منافع استعمارگران به معنای مصطلح امروزی، چون استعمار به معنای واقعی خودش کلمه بسیار خوبی است و اگر به معنای واقعی خودش در کشوری استعمار انجام بشه، اون کشور حتما آباد خواهد شد. استعمار به معنای عمران و آبادیه، ولی امروزه مصطلح هست، اصطلاح هست، استعمار یعنی در واقع به خدمت گرفتن نیروهای یک کشور برای پیاده کردن اهداف اون فردی که اینها رو به خدمت میگیره و ضربه زدن به حیثیت اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و امثال اینها در یک کشوری. به هر حال در جهت منافع استعمارگران هست تلویزیون با این کار خودش، و استثمارگران که بردکشی رو دوست دارن، و استحمارگران. استحمارگران که لغت حمار در این واژه به کار رفته، یعنی کسانی که احمقند، و قرآن کریم هم در چند جا از اینها تقریبا در همین واژه یا مترادف این واژه استفاده کرده، یعنی که اینها نمیخواهند بفهمند و چون نمیخواهند بفهمند، دشمن از همین خواست اینها نهایت استفاده رو، در واقع سوء استفاده رو میکنه. در زمینه جعل اخبار تصویری، کارگردانان، نویسندگان، فیلمنامه نویسان، تصویربرداران، فیلمبرداران و امثال افرادی که دستبند در کار ساختن یک فیلم هستند، با مهارت تمام عمل میکنند که بتوانند یک اخبار 100% واقعی و درست رو به صورت یک خبر کاملا دروغین و خبری که از اساس و بنیاد اصلا صحت نداشته جلوه بدن، و در این زمینه تلاش بسیاری میکنن و پول هم خرج میکنن، چون نتیجه‌ای که از این کار میگیرن اون نتیجه برایشون چندین برابر اون پولی که خرج کردن اهمیت داره و این در جهان امروز برای اینها حداقل ثابت شده است. اگر برای مخالفین اینها ثابت نشده باشه، کسانی که با اینها در جنگ هستن، در جنگ عقیدتی هستن، حداقل برای خود اونها ثابت شده است. خب فیلم هایی که در این زمینه ساخته میشه امروزه در جهان بسیار هست، در ابعاد گوناگون فیلم ساخته میشه که ما بعضاً رو خدمتتون عرض میکنیم و سپس به تحلیل کلی اینها میپردازیم، نه به تحلیل جزئی اینها. فیلم ها میتوانیم شماره براش بگذاریم: یک، در جهت مخدوش کردن اعتقادات مردم، یک مردمی، یک گروهی، یک قومی ساخته میشه با این فاکتورهایی که عرض کردم. حالا ما همون یک به یک اگه عرض بکنیم بیایم جلو اتفاقا بهتر هست، یعنی مصادیقش رو بگیم. تکرار میکنیم: در جهت مخدوش کردن اعتقادات یک قومی، یک گروهی، یک دارنده ایدئولوژی، حالا میخواد سنی باشه، شیعه باشه، مسلمان باشه، بودا باشه، مسیحی باشه، یهود باشه، هرچی، اما امروزه بخش اعظم این کارها در جهان لبه تیزش فقط و فقط در بد و کلی بر روی مسلمانان قرار گرفته و در خاص الخاص خودش لبه تیز فقط روی مذهب شیعه است و این هیچ برو برگرد هم نداره. مخدوش کردن اعتقادات از طریق ارائه فیلم به چه صورت میتونه باشه؟ آیا یک فیلمی ساخته میشه که اول فیلم طرف بگه آقا این فیلمو ما داریم برای مخدوش کردن اعتقادات میسازیم؟ مسلما جواب منفیه، نه، و هیچ احمقی هم این کارو نمیکنه. یک فیلمی ساخته میشه، یک اسم کاملا مذهبی و تبلیغ این فیلم که در واقع امروزه بهش میگن تیزرهای تبلیغاتی، قسمت‌هایی از این فیلم رو در میارن در تلویزیون‌ها، میون برنامه‌های متنوعی که یک تلویزیون داره این رو نشون میدن که ما چنین فیلمی رو در فلان ساعت می‌خوایم نمایش بدیم. مخصوصا اگر این فیلم مخدوش کردن مسائل اعتقادی رو در پی داشته باشه، قسمت‌هایش رو انتخاب می‌کنن که اون قسمت‌ها شنونده بیننده مذهبی رو به خودش جذب کنه که بیاد ببینه چیه این فیلم. خب برای مثالش من چند تا فیلم رو عرض میکنم. در 25 سال گذشته و شاید 30 سال گذشته یکی از فیلم هایی که بر روی صحنه رفت و من متاسفانه این فیلم رو، یا خوشبختانه حالا چون دارای یک پارامترهای بسیار منفی بوده که خود من هم ندیدم و موقعیتی نبوده که این فیلم رو ببینم، چون زمانی بوده که خود ما هم تلویزیونی نداشتیم که این فیلم رو بخوایم ببینیم، در 30 سال گذشته فیلمی بوده به نام فیلم 10 فرمان که در مورد حضرت زندگانی حضرت موسی علی نبی و آلهی و علیه السلام به روی صحنه رفت. فیلم های دیگری در این زمینه هم بوده که تلویزیون اینها رو نشون داده و این فیلم اول اینها رو در پرده سینما میارن برای یه سری افراد خاص که میتوانن سینما برن و بعد اینها رو میارن در تلویزیون اینها رو نشون میدن که همه دنیا اینها رو ببینه. اینها در 30 سال گذشته بوده، فیلم حضرت عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم علیه السلام یا حضرت مریم علیه السلام بوده که اینها رو آوردن نشون دادن. و در پایان وقتی که تحلیل میکردی که افراد مذهبی نظرشون راجع به دیدن این فیلم ها چیه، یک جمله خیلی جالبی اینها میگفتن. میگفتن ببینید واقعا اگر هم مسلمون هستن، اینها مسلمونن، خود مسلمون ها نمیان راجع به پیغمبرشون فیلم بسازن، ولی ببین چقدر اینها واقعا بزرگوارن که اومدن زحمت کشیدن، پول خرج کردن راجب پیغمبر ما فیلم ساختن و ما ارزه این کارها رو نداریم و نداشتیم. در این که ما ارزه این کارها رو نداشتیم و نداریم و حالا در آینده رو نمیدونیم بگیم نخواهیم داشت، این یک مقوله است که باید دست بشه. بله ما بسیار افراد کسول و تنبلی هستیم، در این زمینه کار نمی کنیم. افرادی که مدیر ما هستند در این موارد مدیران نالایق و ناشایستی هستند و فقط فکر پر کردن جیب خودشون هستند، به این مسائل اصلا نمی اندیشن. خیلی راحت میشه کار کرد روی مسائل. مسئولین فرهنگی که در کشورهای اسلامی هستند افراد خودباخته و خودفروخته، یا در این زمینه بحثی نیست. اما در قسمت دوم که آیا اینها دلسوز شدن برای امت اسلام و شیعه و امثال اینها که این فیلم ها رو میسازن و ارائه میکنن، این جای سوال داره و بحثه. و چرا این طرف بیننده، طرف ما که بیننده هست، وادار میشه که چنین تحلیلی رو بکنه و جواب بده؟ اینجا جای بحث داره که ما به عنوان یک مصداق خیلی سریع مواردش رو عرض میکنیم. العاقل و یکفیه الاشاره، دیگه شما به یک اشاره متوجه میشید جریان چیه، میریم سر موردهای بعدی. در فیلم حضرت موسی علیه السلام، این رو یهودی ها ساختن، این فیلم رو و ارائه دادن. قصدشونم از ارائه این فیلم با توجه به محتویاتی که ما قسمت های اینو در تلویزیون خودمون دیدیم از این فیلم رو و چیزهایی که در روزنامه ها از این فیلم، فیلمنامه هایی که خوندیم، این رو در میابیم که با محتویاتی که این فیلم داشته در 30 سال گذشته، یهود قصدش این بوده که حضرت موسی علیه السلام رو یک فردی جلوه بده که او هم مثل همه مردم از قوه شهوت خودش خیلی راحت بدون محدودیت استفاده میکرد. و این دقیقا خلاف اون چرا هست که اعتقادات مسلمان ها و مخصوصا شیعیان هست که اینها دارای عصمتن و معصومن. ببینین این زندگانی حضرت موسی هست، ببینین چه میونه مثلا زنها آسوده میگذره و به اینها نگاه میکنه و با اینها صحبت میکنه، تکلم میکنه و از صحبت کردن با اینها کیف میکنه و لذت میبره و و و و این تعداد وعها زیاد هست. این موسی کلیم الله هست، معجزات او رو نشون میدن، تمام مواردش رو خرج میکنن، صحنه براش درست میکنن، ارائه میدن. در قبال اینها برنامه برای موسی علیه السلام میچینن که موسی از اون موسویت خودش، از اون سکه موسویت خودش بیفته، که بشه یک فردی که اگر ما هم فردا اومدیم عاشق شدیم، خاطر خواه شدیم، در این زمینه پامونو فراتر گذاشتیم، رفتیم جلو، به اعمال ناشایست و خلاف شر و خلاف اخلاق دست زدیم، در پایان یک جمله باشه بگیم که آقا در فیلم فلان مگه شما ندیدیم موسی که پیامبر خدا بود، اونم بالاخره انسان بود دیگه، اونم قوه شهوت داشت، شما دیدی که چه کارهایی انجام میداد. و آنچنان با قسمت‌های دیگر فیلم این قسمت‌ها رو پوشش می‌دهند که بیننده اصلاً فکر این رو نکنه که اصل این تاریخ اعتقادی زندگی حضرت موسی علیه السلام از کجا معلوم که درست باشه. چی گفته که این تاریخ درسته؟ این تاریخ رو از کجا برداشت کردن و مآخذش کجاست و نوشتن و اینجا به صورت فیلم نامه و سپس فیلم در آوردن و برای ما دارن نشون میدن، به تصویر کشوندن؟ یعنی اصلا قسمت‌های دیگر فیلم که مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام باشه، شکافتن دریا باشه، انقدر بیننده رو مجذوب خودش میکنه که این دیگه فکر نکنه به قسمت‌های دیگر فیلم که بگوید که آقا اینها رو اصلا از کجا این زندگی رو آوردن. شاید همین معجزه هم به صورت ناقص نشون داده میشه، شاید معجزه‌اش درسته، قسمت های دیگر فیلم اشکال داره. در مورد حضرت عیسی علیه السلام، مسئله ای که قرآن مخالف این مطلب هست که حضرت به صلیب کشیده نشده، آیات صریح در این مورد نازل شده بر پیغمبر، بلکه رفعه الله الیه، حضرت به آسمان رفته و زنده است و البته در اینجا خوب اختلافی هستش که از اون تاریخ که به آسمان رفته حالا اونجا قبض روح شده یا نشده مسئله دیگه است، ولی به صلیب کشیدنش در حضرت زنده به آسمان رفته، خدای تعالی او رو برده در آسمان ها، رفعه الله الیه. خب اینجا انقدر قشنگ زندگی حضرت عیسی علیه السلام رو به تصویر کشونده و دقیقا مخالف این عقیده رو در قالب فیلم گنجونده که حضرت چگونه به صلیب کشیده شده و چه کسانی او رو به صلیب کشیدن و امروزه این شراب مقدسی رو که میخورند و حرام 100% هست و در دین حضرت عیسی علیه السلام هم که نهایتا به عنوان دین اسلام مطرح بوده به نام دین مسیح، نهایتا در اون دین هم ما شراب نداشتیم، حتی در دین حضرت آدم علیه السلام هم که نهایتا دین اسلام بوده اسامی اینها به عنوان مذهبش فرق میکرده، در اون هم ما در اون مذهب و طریقت هم حتی ما شراب نداشتیم. اونجا برای شما مطرح میکنه که ببینید خود حضرت عیسی علیه السلام هم با حواریون از این شراب مقدس می نوشیدن. اسم شراب تبدیل میشه به شراب مقدس. حالا فرمول این شراب چی هست خدا میدونه، این شما تو فیلم میبینید. انقدر طرف مجذوب معجزات حضرت عیسی میشه، مجذوب قسمت‌های دیگری از زندگی حضرت عیسی علیه السلام میشه، چه قسمت‌های دیگر رو که به اسمت اون حضرت لکه وارد میکنه و مخدوش میکنه اعتقاد به اسمت اون حضرت رو و پاکی اون حضرت رو، و همچنین این که حضرت به صلیب کشیده نشده، این رو پوشش میده کاملا و نمیگذاره که بیننده اصلا فکر بکنه که چه کسی این فیلم رو ساخته. خود مسیحیتی که امروز دارای اناجیل متعدد و یک کتاب محرف به نام انجیل هست این فیلم رو ساخته. خب این که خود مأخذ ایراد داره اگه این فیلم رو بخواد بسازه، بند مأخذ این فیلم رو بسازه که حداقل تحریف نشده باشه خودش. اصلا بیننده به این قسمت ها فکر نمی کنه و خیلی راحت قسمت های دیگر رو با این قسمت ها در واقع پوشش میدن، یعنی این قسمت ها رو با قسمت های دیگه پوشش میدن. در فیلم حضرت مریم علیها السلام او هم به همین نه که اونجا ثابت میشه که در این فیلم که من البته اینا رو از روی فیلمنامه ها دارم میگم و بعضی از قسمت هایی که تلویزیون خودمون نشون داده، اگر اطلاعات ما کامل نیست صحبت کامل تری نمی کنم چون اطلاعات کامل تری در این زمینه ندارم. حضرت مریم علیها السلام در این فیلم کاملا به افراد به بیننده ثابت میشه و القا میشه این مطلب که بودن این که حضرت مسیح بدون این که پدر داشته باشه به دنیا میاد و حضرت مریم بدون این که شوهر داشته باشه دارای فرزند میشه در رحم خود و این فرزند رو به دنیا میاره، اینها نشانگر این هست که عیسی پسر خود خداست. پسر خدا هم پدر نمیخواهد و چون پدر داره، پدرش هم خود خداست، تو آسمان ها هست و نیاز نداره اینجا دیگه پدر داشته باشه. این القا میشه به بیننده و بیننده این مطلب رو قاطی مطالب دیگر میگیرد با پوششی که اینها در فیلم به این قسمت های مخدوش میدهند، بدون اینکه بیننده باز در این فیلم هم و امثال این فیلم ها هم تصوری داشته باشه یا حتی اجازه بهش بدن که فکر بکنه که اصلا اصل این مطلب از کجا آمده، اصل این مطلب از کجا پیدا شده، مأخذ این مطلب کجاست. با مهارت کامل این عمل صورت میگیره. امروز اینها در تقریبا 30 سال گذشته بوده من برای شما عرض کردم، امروز مجددا هست، در هر زمانی هست، امروز شروع شده. راجب حضرت موسی علیه السلام، راجب حضرت عیسی علیه السلام، راجب حضرت مریم سلام الله علیها مطالب متعدد، فیلم هایی که من دیگه بعضی هاشو نمیتونم برای شما اسم بیارم و صحیح هم نیست اسم بیارم، شاید هم یکی دو موردم اگه نیاز نبود من اسم نمی آوردم براتون، در فیلم هایی که در دهه گذشته، در دو دهه گذشته ساخته شده میارن، یک فردی رو نشون میدن، خانومی رو نشون میدن، حتی حجابی هم دارد، معجزه حضرت عیسی علیه السلام او رو مثلا شفا میدهد، او به موفقیت های دسترسی پیدا میکنه، تمام اینا رو شما میبینید، در پایان از خودت سوال میکنی که اشکال این فیلم چیه نظر اعتقادی، واقعا فیلم قشنگی ساختن، فیلم مذهبیه، اما اگر دقیقا مورد تحلیل قرار بگیره شما میبینی که تمام اطلاعاتی که داره به شما میده 70% اطلاعاتی وقت میبینی سالم درسته، 30% اطلاعاتیه که لفافه اونها رو این 70% تشکیل میده. مثلا یکیش اینه که از اول تا آخر شما بالاخره باید تکلیفتون با این صلیب مشخص بکنید که این صلیب همواره مورد احترام هست، بوسیده میشه اصل خدمتتون که در گردن قرار میگیره و این صلیب خیلی کارها انجام میده و بالاخره تکلیف با این صلیب مشخص میشه که این صلیب نشانگر چیه؟ نشانگر به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی است که خب باز این مخالف عقیده مخاطب شماست. پس نشانگر این هست که اون میخواد از این طریق خود صلیب رو هم در ذهن بیننده بکنه به عنوان یک مورد از مواردی که داخل فیلم هست. حالا موارد متعدد و زیاد هست. این در این زمینه امروزه در دهه گذشته و دو دهه گذشته به همین صورت بوده، امروزه هم همچنان این مطلب جریان داره. اخیراً فیلمی ساختن خیلی جالب در کشور آمریکا نشون دادن، بعضی از کشورهای اروپایی همینطور، سپس بلافاصله به صورت نوار ویدئویی و در کشورهای آسیایی که من بعضی از کشورها رو تماس داشتم میگفتن در عربستان این فیلم منتشر شده و دیدن، کشورهای حوزه خلیج فارس بعضن، در مصر همینجور، در بعضی از کشورها. این فیلم راجب زندگی فردی است که داخل فیلم بعدها در بحث البته من براتون اشاره میکنم، تبلیغ غیر مستقیم که یکی از مقوله های بحثی ما هست اونجا براتون اشاره خواهم کرد که بهش نمیگه این فرد چیه. هر بینندهی که میبیند الا و بلا 100% میگوید خود امام زمان علیه السلام هست تو این فیلم. فردی است که دنیا رو فساد فرا گرفته، این فرد به عنوان مصلح کل میآید دنیا رو از این فساد نجات بده و نجات میدهد و تسخیر میکنه دنیا رو و مردم راحت میشن. شما در بد و ام به فکرت میاد این فیلم چه ایرادی داره، چقدر اینا آدم های خوبی هن. یه فیلم هم راجع به امام زمان برای شیعه نشستن ساختن. اما وقتی دقیق این فیلم مورد بررسی و تحلیل قرار بدی ببینی که صحنه های داخل این فیلم وجود داره که با اعتقادات شیعه نمیخونه و یه دونه از این صحنه ها کافیه که شما رو از اصل اعتقادات مسلم و صحیح دور بکنه و همین برای اونها کافی است و چیزهای دیگری به جای این به شما القا بشه. مثلا یک صحنهش اینه، درون این فیلم یک چهره بسیار خشن، مستبد و دیکتاتور از امام زمان علیه السلام ارائه میده که هر کس این فیلمو میبینه میگه خدا کنه حالا نیاد. عجب آدم خونریزیه، صد رحمت نعوذ بالله، صد لعنت به چنگیز مغول. این چی کار داره میکنه؟ شمشیر رو گرفته فقط داره انسان میکشه و از دم تیغ داره میگذرونه. یک دکمه رو فشار میده، تمام آدم هایی که در فلان پایگاه هستن همه اینها نظامی ها از بین میرن و مثلا چیزهایی که البته تعریف کردن از روی تعریف ما عرض میکنیم. چندی پیش این فیلم ساخته شده، ارائه شده و اینها رها کننده نیستن، از بعد اعتقادی دست از این فیلم سازی بردارن و رها بکنن. هر روز دنبال یک موضوع جدید، واژه جدید، چیزی که میتونه فیلم بشه، تصویر بشه، روی صحنه بره، نوار ویدئو بشه و تحویل افراد جهان بشه، هر کس ببینه. مثلا این فیلمو مسلما هیچ وقت نمیفرستن یک کشور مثلا کمونیست ببینه، 100% این فیلم رو میفرستن یک کشوری که مثلا مسلمانه و شیعه است و اعتقاد به همچین مطلبی داره او ببینه، اما به طور غیر مستقیم. و حتی آخرین خبری که من دارم این هست که برای چنین فیلم هایی و فیلم های مبتذل، این خیلی جالبه، شمایی که عرض میکنم، شما این نوعی رو داریم میگین، یعنی فرد میتوانه به نصف قیمت یک فیلم مجاز پول برای فیلم غیر مجاز بده و فیلم رو دریافت کنه و ببینه، فیلمی که یک بعدش تخریب زیربنای اعتقادی یک مذهب و افراد یک مذهب هست و در واقع حالا شیعه باشن، مسلمان باشن، هرچی. الان همین مطلب جریان داره به انهای مختلف. در مورد افراد مختلف داره این فیلم ها ساخته میشه، ارائه میشه. خیلی هاشو من و شما اطلاع داریم، بسیاری از اینها رو اطلاع نداریم. راجب وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم موارد زیادی رو امروزه به صورت فیلم در آوردن، در کشورهای مختلف دارن نشون میدن که مسلمانان هم از خود عکس العمل نشون میدن. گاهن اینها فیلم رو که نشون میدن بلافاصله عذرخواهی میکنن. همین این عذرخواهی کافی هست به عنوان یک تبلیغ غیر مستقیم که در جای خودش ما بحث خواهیم کرد. مسلمان ها راغب میشن، ترغیب میشن، تشویق میشن به این که برمن ببینن این چی هست. حالا این فیلمی که ساخته شده و اینا عذرخواهی کردن و توهین کرده به پیامبر، این فیلم چیه؟ بریم ببینیم چی. همون دیدن یک مرتبهش هم کافی است، مخصوصا برای کسانی که در این زمینه پایه و اساس درست اعتقادی ندارن. این در بعد تخریب مسائل اعتقادی، فیلم هایی که می سازن که براتون عرض کردم که حالا بخوایم صحبت کنیم، عرض کردم ما به صورت کلی میگیم و این مقدار بسنده میکنیم. در زمینه بعد فرهنگی، در بعد فرهنگی مسائل بسیار از اینها گسترده تر هست، اصلا قابل قیاس با این بعد اعتقادیش نیست. چون در بعد فرهنگی شما میدونید با بعد اعتقادی کشورهایی رو ما داریم که یه اعتقاداتی دارن، اگرچه مختصر، بسیاری از کشورها هستن که اصلا لائیکن، به خدای تعالی اعتقاد ندارن و اینها از نظر فرهنگی دارای فرهنگ‌های متنوع متعددی هستن، ولی در فرهنگ خودشون، در همون قالب فرهنگ خودشون، با دشمنشون، با مخاطب خودشون آبشون توی جوب نمیره. اونها میخوان اینها رو هم به زیر سلطه در بیارن و اینها رو هم زیر پا قرار بدن، اینها رو هم تخریب کنن، از بین ببرن. بله، ذات بعد فرهنگی وسیع‌تر از بعد اعتقادی است، در واقع شمولش فراگیرتره، شامل اون کسانی هم میشه که اصلا اعتقادی هم به خدا و اینها ماورای طبیعتی ندارن، اونها رو هم شامل میشه. در این زمینه کار بسیار وسیع است. خیلی جالبه بدونید که اصلا کشور آمریکا رو خود سرخپوست ها صاحب اولیه این کشور بودن و خود سیاه پوست ها در این کشور پایگاه های متعددی داشتن و صاحبان اصلی زمین ها سرخپوست ها و سپس قسمتی از سیاه پوست ها و دورگه ها هستند و بعد افراد دیگه مهاجرت کردن و این کشور رو حدود شاید 400 خورده سال است که به وجود آوردن. امروزه با ساختن فیلم و تلقین اینها به تمام مردم دنیا، اصلا یادی از صاحبان اولیه خود کشور آمریکا نمی شود که سرخپوستا باشند، بالعکس چهره ای از افراد سرخپوست در ذهن مردم دنیا درست کردن که بلافاصله شما میگی سرخپوست، میگه سرخپوست کسی است که یک پر بزرگ میذاره جلوی پیشونیش، یک لباس انسان نخستین هم پوشیده، یک تیر و کمان هم داره، هر کی رو ببینه نمیشناسه، در جام میزنه میکشتش. این شده چهره یک سرخپوست. سیاه‌پوست کسی است که بوی بد میدهد، فهم و شعور و تشخص این اصلا قابل قیاس با یک سفیدپوست نیست و فردی است که از نظر فهم و شعور در درجات بسیار پایینی این وجود داره، زندگی میکنه، به عنوان یک برده محسوب میشه. این رو شما خیال میکنید اینها همین جوری اومدن یه دونه میکروفون گرفتن گفتن آقا سیاه‌پوستا آدم بدی هستن و بوی بد میدن، سرخ‌پوستا آدم وحشی هستن و تمام دنیا اینجور فهمیدن. صدها فیلم راجع به سرخ‌پوستا درست کردن، حتی فیلم هایی که شما خیال میکنید من و شما خیال میکنیم فیلم ها موافق سرخپوستاست، داره درد دل سرخپوستا رو میگه، اما اگر کسی چشمان تیزبین داشته باشه میبینه که در همین فیلمی که اینها ساختن، خود فیلم آمریکایی مثلا هست، داره درد دل سرخپوستا هم میگه، داخل همین فیلم مواردی وجود داره که دقیقاً ریشه سرخپوستا داره میزنه، ریشه سیاه‌پوست، اگه بر علیه سیاه‌پوست باشه ریشه سیاه‌پوست داره میزنه و از بین داره میبره. ولی چشمان تیزبین میخواد در ابعاد مختلف نگریستن به فیلم رو لازم داره، نه در یک بود نگاه کردن. شما اونجا میبینی که اون وقت مثلا یکی از شاخصهاش این هست در این فیلم‌هایی که حتی به نفع اینها روی صحنه میره به ظاهر عام، که شما حداقل این تو ذهنت میشینی که چقدر اینها انسان‌های بدوی هستن. خب بابا چشمشون کور، خودشون نمیخوان بیان کچلوار تنشون بکنن، بیان تو شهر یه سوپرمارکتی داشته باشن، یک امکاناتی داشته باشن، همش ببینن این آقا با کراوات و چیز رفته دنبالش، میگه بیا کنار زندگی کن، میگه نه نه من باید روی اسب مرد. این توی فیلم داره اینجوری میگه من باید روی اسب مرد، میگه بابا چشمش کور، خب خودش میخواد روی اسب بشه. هیچکی سوال نمیکنه که این حرفو سرخپوسته که تلفنی به شما نگفته، که اینم یه هنرپیشه است داره بازی میکنه، از کجا معلوم واقعا حرف سرخپوسته این باشه، حرف سیاه‌پوسته این باشه که داره تو فیلم این میذاره؟ اینو کارگردان و فیلمنامه نویس دارن میذارن تو دهن هنرپیشه، هنرپیشه هم داره منعکس میکنه، ولی خود سرخپوسته و خود سیاه‌پوسته که این نیستش که تو فیلم دارن نشون میدن. یه نفر اومدن دوده مالیدن به چهرهش، یه سیاهی هم حتی انتخاب کردن آوردن داره نقش سیاه‌پوست رو بازی میکنه، یا یک نفر رو آوردن تیر و کمون بستن بهش، یک گونی هم بستن به دور پاش، یه دونه نمیدونم مثلا رکابی نام چی هم تنش کردن و یه خود عکس هم رو بدنش کشتن، این شده تجلی یک فرد سرخپوست. ولی سرخپوست واقعا اینه. در کنار این شما برید تاریخ سرخپوستا و سیاه‌پوستا رو بخونید، صدها هزار نفر سرخپوست و اینا زنده زنده یا تو آتیش سوزوندن، من اینکه ملک‌های اینا رو تصرف بکنن در خود کشور آمریکایی که مجسمه آزادیش دادش تو آسمون دنیا و زمین بلند شده، یا اینا رو زنده زنده در آتش سوزوندن، یا اینها رو سر بریدن، یا اینها رو گروهی منفجر کردن با بمب‌های مختلف، به هر نحو اینها رو مورد تاخت و تاز قرار دادن. دیگه نسل اینها امروزه در آمریکا بعضی از ایالت‌ها و کشورهایی که زیر دست آمریکا هم حتی هست که ما میگیم آمریکای لاتین، آمریکای مثلا جنوبی، آمریکای فلان، اینها منقرض شده، از بین رفته. یه قسمتایشون هم جمع کردن اومدن یه گوشه از کانادا اینها رو بهشون جا دادن، یه خود متمدن‌تر کنترلشون میکنن، بعضی از اجازات رو ازشون گرفتن و دیگه در دهه های آینده گمون نمی کنم اصلا ما چیزی به نام سرخپوست داشته باشیم. سیاه پوست ها هم به همین صورت. شما دقت بکنید چقدر در حق اینها در گذشته اجحاف شده. اصلا در چند دهه گذشته سیاه پوست ها در کشور آمریکا فقط و فقط از حد بردگی بیشتر تجاوز نمی کردن. برده ها شماره داشتن، برده خوب که تو خونه مثلا ارباب، یه برده که دیگه کتک نمیخوره داره چی میکنه، این سیاه‌پوست خوشبخت بود. بعد از اون اینا اجازه پیدا کردن بیان حق مثلا رأی داشته باشن، حق نمیدونم مثلا هم نشینی با سفیدپوست داشته باشن. هنوز در بسیاری از کشورها هست که سیاه‌پوست با سفیدپوست سر یک کلاس نمیتونه بنشینه، سفیدپوست با سیاه‌پوست نمیتونه یه استخر بره، یک سالن ورزشی بره، یه کلوب ورزشی و امثال اینها بره، در یک رستوران بره غذا بخوره با سفیدپوست. هنوز در بسیاری از کشورها اینجور هست. شما در کشور آفریقای جنوبی تا چند سال پیش، همین عصر خودمون، چند سال پیش، 4-5 سال پیش رژیم آپارتاید سر کار بود. رژیم آپارتاید معنای واژه است، این واژه‌اش این هستش که رژیمی که فقط و فقط سفیدپوستان رو در میابه و اینها رو انسان‌های بدتر می‌داند و سیاه‌پوستان حق هیچ کاری ندارن و اینها باید زیر دست سفیدپوستان مشغول به کار باشن. این میشه رژیم آپارتاید که نلسون ماندلا رهبر این سیاه‌پوستان بعد چندین سال که دیگه چون پیرمرد بود کاری هم دستش بر نمیاد، انواع مریضی هم گرفته بود، از زندان آزادش کردن، گفتن دار آزادی برو رئیس جمهور مملکت بشو، اون دیگه کاری نمیتونه بکنه، میشه دیگه 30 خورده ای سال داخل زندان. اینها تمام و تمام، حالا شما وقتی که اینها رو میبینید در قالب فیلم ها و اینها تمام بالعکس اینها رو میبینی، ولی اینها رو لابلای کتب میبینی که خوشبختانه هنوز مونده، نه همه جنایات رو بلکه گوشه از جنایات رو ثبت کرده، ولی داخل فیلم ها اصلا شما این حرفا رو نمیبینی. انسان هایی رو میبینی که بسیار شیک، بسیار متمدن، بسیار دموکرات، آزادی خواه، اهل صلح، کسانی که دلشون کباب برای یک بچه‌ای که گوشه چشمش یه خار رفته باشه با هلیکوپتر امداد از چند کیلومتر میان یه گروه امداد، اینها رو شما تو فیلم ها میبینید که میان این بچه رو، خار رو از گوشه چشم این بچه در میارن. شما اینا رو داخل فیلم میبینید، ولی آیا به شما نشون میدن از نظر فرهنگی که چه به سر فرهنگ سرخپوست آوردن، چه به سر فرهنگ سیاه‌پوست آوردن و امثال اینها؟ شما نگاه کنید ببینید، در جنگ جهانی دوم که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، طبق یک فرمول از پیش تعیین شده، آلمان‌ها تنفر ذاتی از یهود پیدا کردند. یهودی‌ها رو می‌گرفتن، ازشون کار می‌کشیدن، بعضن اینها رو می‌کشتن، شکنجه می‌دادن. امروز حالا ثابت شده که تا حدود زیادی کوره‌های آدم‌سوزی هم دروغ بوده، اینها رو اصلا نسوزوندن یا تعداد اینها رو انداختن مثلا توی کوره جایی سوزوندن، مثلا حالا تعدادشون خیلی هم محدود انگوش شمار بوده، به این شدت نبوده، اینها خودشون مسئله رو بزرگ کردن، کار نداریم. خب حالا یه همچین عملی ما فرض می‌کنیم صورت گرفته. از سال 1945 میلادی به این طرف که الان سال 2002 هستیم، داره پشت سر هم داره فیلم ساخته میشه، البته این اخیراً کمتر، بر ضد آلمان ها، بر ضد نازی، گشتاپو، اس اس داره فیلم ساخته میشه. چهره بسیار دیکتاتور و خشن و کثیفی رو از هیتلر اینا ارائه دادن، که خب تا حدودی هم درسته، هیتلر آدم خشنی بود، آدم جنایتکاری بود، دنیا رو به جنگ کشید، اینها کاری نداریم. اما در کنار اینها سوالی مطرحه، آیا شما فیلمی هم اینقدر، نه حالا به همین اندازه فیلم هایی که دارید بر علیه آلمان ها دارید میبینید با اسمهای متنوع و گوناگون، آیا فقط یهودی ها آدم بودن که اینقدر مظلوم تو این جنگ 1939 تا 1945 جنگ جهانی دوم واقع شدن، یا افراد مسلمان در بوسنی هرزگوین اینها هم انسان بودن و هستن؟ در مقدونیه کنونی که همکنون دوباره جنگ خانمانسوز داخلی راه انداختن برای ریشه‌کن کردن اسلام در این کشورها، آیا اینها هم مسلمان بودن، انسان بودن، انسان نیستن اینها، فقط یهود انسان بوده؟ در الجزایر که 20 نفر 20 نفر به خاطر اینکه اینها مبادا در رأی گیری شرکت بکنن و رژیم رو تغییر بدن دارن سر میبرن که صدا از کسی در نیاد، اینها اسلام نیستن که یه فیلم هم برای الجزایر ساخته بشه؟ جنایات کسانی که دارن اونجا 20 نفر 20 نفر سر میبرن رو نشون بدن، اینها به چه جور میدارن؟ هر روز شما اخبار رو ما میکنیم میگه 15 نفر در فلان روستای الجزایر سر بریدن، سرشون بریده شد و به طرز فجیعی کشته شدن، یه گروه ناشناسی با لباسای سیاه آمدن این کار کردن. شما ببینید در افغانستان اینها انسان‌های رده چندومن واقعا، برای انسان میشه رده در نظر گرفت؟ اینها کسانی نیستن که بنزه یک دلفین ارزش ندارن که ما این دلفین رو بیاریم یک قدر و گروه پزشکی بدون مرز و طرفداران حقوق بشر و صلح اینو مورد عمل جراحی قرار میده و فلان قدر از میونه شکم این دلفین خارج میکنه و سپس او رو نگهداری میکنه، 4 ساعت عمل جراحی به طول میکشه، این دلفین میشه در سراسر دنیا به طور زنده نشون میدن. آیا افغانستان انسانهایی، بچه‌هایی که 8 سال 4 سال 5 سال 3 سال روی مین دارن میرن، یک چشم از دست دادن، یک پا از دست دادن، حتی یک آمپول آنتی بیوتیک نی به اینها بزنن که چرک پاشون خوش بشه و در همون حالت میمیرن، اینها انسان نیستن که در مورد اینها فیلم ساخته بشه؟ در مورد فلسطین بعد نوزادایی که شما دارید میبینید 6 ماهه هستن با گلولهایی که در بدن اینها قرار میگیره و اون گلوله منفجر میشه، جدیدترین نوع گلوله ها هست، اینها دارن از بین میرن، اینها انسان نیستن راجبشون فیلم ساخته بشه، این فیلم ارائه بشه؟ خب مگه ما فیلم راجب فیلم فرهنگی نمیسازیم؟ فیلم فرهنگی خب بسازیم اینا ارائه کنیم. یک سوال در ذهن بیننده به وجود نمیاد که چرا راجب اینها فیلم ساخته نمیشه؟ چرا فقط راجع به یه گروه خاص که یهود هستن از سال 1945 فیلم ساخته میشه تا سال 2002 چند سال میشه؟ حدود 60 سال داره فیلم ساخته میشه. مظلومیت اینا چقدر آدم مظلومی بودن، سرا تراشیده، تو بحر دارن راه میرن، تو گل دارن راه میرن، تو کوره ها قرار میگیرن، سوخته میشن. هیتلر با اینها چه کرد؟ خدا لعنت کنه هیتلر. اینم در پایانش بیننده ماهاش میگه خدا لعنت کنید، عجب چهره ای بوده، عجب یهود بیچاره، چه بیچاره‌ای که بیچارگی کشیدن. یک جمله در پایان نتیجه گرفته میشه، اما اون سوالشو مطرح نمیکنه. من خواهش میکنم دقت کنید، صدای میکروفونم یه خود زیادتر بشه، این دقت رو داشته باشید. من این سوال مطرح میکنم، خیلی جالبه، یعنی سوالی که اینها مطرح میکنن ولی نمینویسن رو صفحه تلویزیون. اون سوال در ذهن هر بیننده ای با این عملکردی که اینها ارائه میدن نقش میبنده. اون سوال این هست: آیا این یهودی که این همه مظلومیت کشیده، تو این فیلم ما مظلومیت رو به شما نشون دادیم، حالا اجازه نداره یه سرزمین از خودش داشته باشه رو کره زمین به نام فلسطین؟ چقدر این فلسطینی ها ظالمن که نمیذارن ما یک سرزمینی از خودشون داشته باشه؟ اما این سوال مطرح نمیکنه. این سوال خواه ناخواه تبلیغ غیر مستقیم روی ذهن افراد نقش میبنده. خب این هم در زمینه فرهنگی که خدمتتون عرض کردم. در این مورد هم مسئله بسیار هست: لبنان، فلسطین، الجزایر، افغانستان، ایران. شما خیال بکنید یک فیلم میسازن راجع به یک هواپیمایی که یک تروریست آمده داخل هواپیما رو به گروگان گرفته، این تروریست مال فلان کشور آسیایی، میخوان چند تا کشور آسیایی بده بکنن. چقدر این فیلم رو هیجان بهش میدن، نشونش میدن، قبلا روش تبلیغ میکنن، جایزه اسکار بهش میدن، اصلا بدون اینکه این محتوا داشته باشه، حتی ضعیف‌ترین تکنیکا رو از رفت داره. من تو پرانتز یک مثالی برای شما میزنم در این زمینه‌ها. یک فیلمی من اسم نمیارم، همین چند سال پیش بود، چند تا جایزه اسکار، جایزه سیمرغ فلان، حالا ما میگیم سیمرغ فلان، جایزه نمیدونم درخت چنار، جایزه نمیدونم مثلا ستون نو، همچی طلایی، نمیدونم گل خرزله، نمیدونم فلان رو داشته دادن، نقره ای پشت سر هم اینا رو نوشتن. چقدر انسان باید خود باخته بشه در مقابل این تبلیغات و ندانسته وارد میدان بشه؟ یک فیلمی رو آوردن ساختن، یک کشتی مثلا داره غرق بشه که فیلماشو تو تلویزیون توی روزنامه وقتی من میخوندم، این فیلم یک کشتی داره وسط دریا حرکت میکنه غرق میشه، از اول این فیلم تا آخر این فیلم راجع به غرق این کشتیه و یک عمل نامشروع و خلاف اخلاق که خود کلیسای محرف هم امروز اون عمل رو تایید نمیکنه که یک فردی که دارای شوهر هست برود دنبال یک شوهر دیگه، مرد دیگه، با اون عمل نامشروعی انجام بده، این فیلم جایزه اسکار بگیره و تو کشورهای مسلمان و شیعه بنشینن بگن عجب فیلم جالب و عالی بود. این خودباختگی مسلمان و شیعه رو نشون میده در مقابل تبلیغات منفی که میگه این فیلم عجب فیلم عالی بود. کجای این فیلم عالی بود؟ این فیلم داره القا میکنه به شما، داره به شما تلقین میکنه که دنبال مسائل خانوادگی و اینها نرید و یک انسان حق داره که بره، اگرچه شوهر داره، بره دنبال یک مرد دیگه، بره دنبال ده ها مرد دیگه بره. این اساس و شالوده خانواده رو از هم میپاچه دیگه، خانواده ای سالم نمیمونه با این وضعیت، که با این طرز تفکر. حالا داشتیم اینو عرض میکردیم، میگفتیم که در زمینه مسائل فرهنگی شما ببینید در خود ایران مثلا یک هواپیمایی رو در ایران منفجر کردن، نزدیک 300 تا آدم شهید شدن، کشته شدن، به رحمت خدا رفتن. چی شد؟ راجب این فیلم سازان و کارگردانان برتر دنیا نتوانستم یک فیلمی ارائه بدن، بگن که آقا این یه فیلم راجب این هواپیما، این 290 نفر آدم هم بالاخره انسان بودن، اینها انسان نیستن. 60 نفر آدمی که به طور فرضی در یک جایی به گروگان اگه گرفته بشن و یه تروریست مثلا یه جایی بیاد به گروگان بگیره، اینو 400 ما راجبش فیلم میسازیم و یک عالمم خرجش میکنیم به دنیا، این رو یه شبکه ماهواره پخشش میکنیم، اما اینا چطور؟ اینا انسان نیستن؟ در جهت مسائل فرهنگی همونطور که عرض کردیم، فیلم و ارائه فیلم و نقد فیلم و تحلیل فیلم و اینها زیاد هست. دوستان باید سرخط رو بگیرن، مسئله کلی در ذهنشون از نظر تبلیغ باشه. شما ببینید هر روزی که سر از خواب اینجا بلند میکنید، یک حداقل یک کودک آفریقایی از دنیا میره به واسطه گرسنگی. هر شبم که شما سرتون روی زمین میگذارید برای خواب، حداقل یک کودک آفریقایی از گرسنگی از بین میره. این به طور قطعی است دارم از اون بالاتر از این آمارو دادن و خیلی بالاتر از این آمارش. تمام اینا هم شکمشون از گرسنگی باد کرده و همه آماده مرگ هستن. کار به جایی رسید که در مورد اینها اصلا فیلمی ارائه نمیشه که گرسنگی اینها، شکم باد شدن، باد کردن شکم اینها، عرض به خدمتتون این که نداشتن آذوقه اینها به تصویر کشیده بشه و مسبب اصلی معرفی بشه. چون ممکنه وقتی همه بیان اشک تمساح بریزن که آقا یه فیلم هم نشون بدن، مثلا این کارم میکنن که آقا ببین اینا گرسنن، ما هم یه هواپیما آوردیم داریم کیسه آرد بین اینا پخش میکنیم. گروه مثلا پزشکان بدون مرز، حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی و و و غیره، ما داریم پخش میکنیم، ببینید چقدر ما انسان دوست هستیم. اما یک نکته ای رو چند سال پیش در زمان حکومت یکی از رؤسای جمهور آمریکا به نام ریگن که مردم خیلی دادشون در اومده بود، حالا اینا از کجا اومده بودن این مطلب رو پی برده بودن، این خیلی متأثر شده بودن که چرا اینقدر انسان آفریقایی داره میمیره. سپس روزنامه ها روش، چند تا روزنامه روش کار کرده بودن، به این نتیجه رسیدن که آقا اینها دارن معادن آفریقایی رو کشورهای سلطه‌گر دارن غارت میکنن. چون میدونیم معادن آفریقایی یکی از غنی‌ترین معادن دنیاست، مخصوصا معادن الماس و طلای آفریقایی ها. یعنی من جمله‌ای رو میگم، اینا رو یادداشت داشته باشید، آفریقا که امروز گرسنه‌ترین کشورهای دنیاست، آفریقایی که ما داریم صحبت میکنیم، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا همین کشورهای آفریقایی هستند که امروز از گرسنگی دارن هر روز روزی چند تاشون دارن میمیرن. این جمله رو از خودم نیست که میگم، از درون کتاب دارم عرض میکنم. یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هست، شاید این ثروتمندترین کشورهای دنیا هست. کار به اینجا رسید مردم آمریکا به رئیس جمهور خودشون به طریق نامه یا طریق دیگه ارتباط برقرار کردن، گفتن که آقا چرا به اینها رسیدگی نمی کنید، بیایید از معادن خودشون خرج خودشون بکنید. و گفتن به اینها که آقا خیلی دیگه ظلم داره به اینها میشه، ما دلمون درد اومده. یک جمله رو خیلی جالبه رئیس جمهور برگشت در سخنرانیش به مردم آمریکا گفت، میدونید اون جمله چی بود؟ برگشت به اینها گفتش که همه حرفایی که شما میزنید درست هست، اگر من بردارم معادن رو در اختیار اینها بگذارم، دیگه خانوم های آمریکایی اون گردن بند الماسی که با قیمت نازلی در گردن شما قرار داده شده و شما داری به زیبایی اون داری افتخار میکنی و پوز میدی و مشهور و معروف میشی راه میری، از فرداش دیگه اون گردن بند در سینه شما نخواهد بود و در گردن شما نخواهد بود. میخوای نباشه؟ اینا هم ساکت شده. یعنی اینکه ما هیچ چی نمیگیم، حالا خودت هر کاری میخوای بکنی برو بکن، همون مسیر رو ادامه بده، ما این گردن بنده رو داشته باشیم، شما برو دنبال بقیه کار. یک تکه ای رو من میخونم براتون ببینید اینها انسان بودن یا نه. این جنایات رو شما چند تا فیلم تا حالا راجبش دیدید. گوستاو لوبون فرانسوی یک نویسنده محقق هست، ایشون در کتابی داره، کتاب خودش که من از کتاب از آدم علیه السلام تا خاتم گفته ایشون رو دارم نقل میکنم، شما میتونید به کتاب خود ایشون مراجعه بکنید. از یک کشیشی به نام ریمونداجیل که این کشیش خود شهر لوپایی که داخل عرض به خدمت که امروز فلسطین هست قرار داره، از اونجا داره نقل میکنه. کشور فلسطین من به شما عرض کنم که ده ها بار مورد تاخت و تاز داده قرار گرفته. این خیلی عجیبه که این کشور، حالا بگه خود شهر، مثلا شهری که حضرت سلیمان علیه السلام بنا نهاده بالا در جای خودش باید بحث بکنیم که خیلی زیبا هست و یکی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست. اون سنگی که مخصوصا حضرت با اجنه اینها رو آوردن گذاشتن، از اون سنگ ظاهرا پیامبر معراج کرده. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، به اونجا رفته، مسجد الاقصا قبة الخضراء، از اونجا معراج کرده. اون سنگ هنوز هست، سنگ بزرگیه، تیکه خیلی عجیبیه. گنج‌های حضرت داوود علیه السلام زیر اونجا هست، گنج‌های حضرت سلیمان هست، خیلی بساط هست که اینو بل نمی‌کنه یهود. اصلا مسئله‌اش خیلی گسترده‌تر از این حرف هست. حالا جای خودش بحثش می‌کنیم انشالله. اینجا بارها مورد تخصص قرار گرفته. جالبه که این شهر چند بار کل شهر اصلا آتیش زده شده، هر چی موجود توش بوده سوخته دوباره از سر، این به حیات خودش ادامه داد. این میگه هنگامی که این داستان مال زمانی که یک کتابی نوشته شده در این زمانه، مدام صلیبی ها دارن میآیند. صلیبی ها یک جنایتی کردن مسیحی ها در صدها سال گذشته. میگه هنگامی که مسیحی ها آمدن این شهر رو که دست مسلمان ها بود تصرف بکنن، میگه وقتی که لشکر ما برج و باروی شهر بیت المقدس رو فرا گرفت، یک حالت بهت و منظره هولناکی مردم مسلمان شهر رو فرا گرفت. سرها بود که از تن جدا میشد. این کوچکترین کاری بود که به سرشان میامد، برخی را شکم میدریدن و به ناچار اینها مجبور میشدن از بالای دیوار خودشونو پرتاب کنن پایین، شاید زنده بمونن. برخی رو میوردن زنده زنده داخل آتش به جرم مسلمان بودن میسوزوندن. بعد از مدتی بعضیشونو که بعد از مدتی شکنجه کرده بودن میسوزوندن، بعضیشون هم همینطور. میگه من با چشم خودم دیدم در کوچه ها و میدان های بیت المقدس جز تلهایی، تل یعنی تپه، تپه های از سر و دست و پای بریده مسلمانان چیز دیگری دیده نمیشه. راه عبور تنها از روی کشته ها میسر بود. اینها مصیبت مختصری بود که به سرشون رسیده بود. بعد میگه قشون ما در هیکل سلیمان، هیکل سلیمان یک جایی هست که ساختمونی که از سلیمان ساخته، در خونریزی افراد کردن. از یک رو لاشه هایی که اینها دستشون رو بریده بودن، پاشون رو بریده بودن، در خون خودشون مثل گوسفند دست و پا میزدن، داشتن جون میدادن. از طرف دیگر دست و بازوی قلم شده گویا با انگشتانشون اینا داشتن تسبیح میگفتن. هر کدام میخواستن به یه بدنی متصل بشن تکون تکون میخوردن، چون اینا هم جون کامل از تنشون بیرون نرفته بود. میان دست و بدنها به هیچ نحو تمیز داده نمیشد. اینها چنین لشکری از چنین کشتار بیرحمانه ای در مورد این که این کشتار رو هم انباشته شده بود بخار کرده بود. شما دیدین گوسفند وقتی سر میبرن یه بخاری از گردن حیوان ساطع میشه. میگه انقدر بخار شده بود برای دشمن ایجاد مزاحمت کرده بود که در اینکه جلوی چشمشو نمیدید. یه دونه فیلم شما راجع به این قضایا دیدید؟ اگه فیلم واقعا ساخته میشه برای انسان دوستی و سر کو راجع به این قضایا فیلم؟ پس در فیلم ها مطلبی نهفته است، مطلب اساسی هست که بعد اون مطلب اساسی باید درش دقت بشه. فیلم برای چی ساخته میشه؟ برای چی به کشور ما میاد؟ از طریق ماهواره، ویدئو و از طریق خود تلویزیون هدفش چیه؟ حتی فیلمی که 70% به نفع اعتقادات، به نفع فرهنگ، به نفع رسوم، به نفع ملیت ما باشه، ولی به هر حال اون 30% مابقی چیزی داره که اون 70% چه کار میکنه؟ پوشش میده و از بین میبره و اونها به هدف خودشون میرسن. این در داخل فیلم این مسئله قابل رسیدگی و تأمل هست. البته قضیه وقت ما الان تمام است. قضیه فیلم عرض به خدمتتون که به اینجا منتهی نمیشه. من یک جلسه دیگه اجازه میخوام که راجع به این مطلب، البته بعد دیگریش رو برای دوستان خانم ها و آقایون صحبت بکنم و اونجا موارد گسترده تری رو انشالله خدمتون عرض بکنیم. حالا تا جلسه بعد انشالله دوستان آماده بشن و همه رو به خدای بزرگ بسپاریم که انشالله اونجا ادامه بحث رو داشته باشیم. یک صلوات خط بفن
yeah.